رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با سلام های گرمی بامدادی، میرزای سلیمپورم همراه شما در ساعت سوم و جنبستی مجله بامدادی دوشنبه 20 اکتبر از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ، ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بامداد
و ساعت در دوشنبه 8 بامداد است. امیدوارم روزی خوش را آغاز کرده باشید. شنوندگان عزیز، با گرمترین سلام های بامدادی، رحمت کریم دولت هستم، میزبان این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و پیش از همه رحمت کریم، وضع آب و هوای تاجیکستان رو بپرسمد که امروز برای تاجیکستان چه هوای پیش بینی می شود؟
طبقی فعلا هوای آسمان دوشنبه صاف و بی‌غبار است، آفتابی است و برای امروز 18 درجه گرمی پیش بینی شده است. برای قرغان‌تپه مرکز هواشناسی تاجیکستان 20 درجه گرمی همچنین با هوای آفتابی پیش بینی کرده است، اما برای خوجند با 21 درجه گرمی و با هوای ابرآلود و احتمال باریدن باران برای خوجند و خاروغ، یعنی برای خاروغ نیز 16 درجه گرمی اما با احتمال باریدن باران پیش بینی شده است.
یک جهان تشکر و با آرزوی روز خوش برای همه شما یادآور میشوم شنونده عزیز گفتگوهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید. برنامه های ما هر روز 3 ساعت صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا 10 پخش میشوند. این گفتگوها در محوره هادبو روی موج 12226 کنجی عمودی، همچنین در موجهای کوتاه 19 22 25 و 31 متر و در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org قابل دریافت و شنیدن است. و اکنون می رویم به بخش خبری برنامه و ابتدا نظر به سرخط چند خبری مهمی این ساعت. بازارهای مالی آسیا و اقیانوسیا تجارت را امروز با افزایش قیمت ها شروع کردند.
وزیر سابق امور خارجه امریکا کولین پاول از نامزدی باراک اوباما پشتیبانی کرد.
طالبان می گویند 27 تن از مسافران در ولایت قندهار اسیر افتاده را قتل کرده اند.
بنا به خبرها شام دیروز در بازار کاروانی دوشنبه یک آتش‌سوزی دیگر سر زده است.
و سروزیر اوکراین یولیا تیموشنکو خواستار لغو انتخابات و تشکیل ائتلاف نوی حاکم به خاطر مقابله با اثرات بحران مالی در این کشور شد. مشروع خبرها. صبح امروز برای بازارهای مالی قاره آسیا و اقیانوسیا با بالاروی قیمت‌ها آغاز یافت. تلاش‌های دوامدار دولت‌های جهان به خاطر برقرار کردن اعتماد به نظام‌های مالی دلیل اصلی چنین بالاروی نام برده می‌شود. قیمت‌ها در بازار ژاپن نزدیک 1% و در استرالیا بیش از 2% افزایش یافتند. این در حالی است که دیروز کره جنوبی گفت برای عادی ساختن وضع در نظام بانکیش 130 میلیارد دلار جدا می‌کند. دولت‌های جهان تاکنون برای رفع عواقب بحران مالی بیش از 3 تریلیون 200 میلیارد دلار سرمایه جدا کرده اند.
شام یک شنبه در بازار کاروانی دوشنبه آتش سوزی سر زده است. بر اثر این آتش سوزی که حدود 1.5 ساعت ادامه کرده است، قسم یک لخت فروشی بازار مذکور خسارات زیاده دیده است. حادثه آتش سوزی تلفات جانی در پی نداشته است، ولی میزان خسارات مالی تحقیق می شود. سبب آتش سوزی تاکنون معلوم نیست، ولی بنا به برخی خبرها رسیش کوتاه نقل ها همچنان یکی از فرضیه های احتمالی سر زدن آتش سوزی عنوان می شود. این آتش سوزی در بازار کاروان در حال صورت می گیرد که اخیراً آتش سوزی بزرگ نصفی از بازار دیگری دوشنبه شاه منصور با کامی خود فرو بود و آتش سوزی در بازارهای پایتخت تاجیکستان که به صورت معمولی در آمده است از موضوعهای مورد بحثی رسانه ها ظرف 2 سالی اخیر است.
کولین پاول وزیر پیشین امور خارجه آمریکا در ماموریت اول پرزیدنت جورج بوش از نامزدی باراک اوباما پشتیبانی کرد. در صحبت با تلویزیون NBC پاول قابلیت به خود جلب توجه کردن اوباما و پهناوری مرکه پیش از انتخاباتی او را ستایش کرد و گفت نامزد حزب دموکرات باراک اوباما همه خصلت‌های لازم برای یک رئیس جمهوری فوق‌العاده و موفق را دارد. نامزد جمهوری خواهان جان مکین گفت رقیب دموکراتش را پشتیبانی کردن پاول جمهوری خواه برایش خبر غیر چشم داشت نبود، اما افزود او 4 تن دیگر از وزرای پیشین خارجه از نامزدی وی حمایت کردند.
طالبان میگویند 27 مسافری اوتوبوسی به دست آنها اسیر افتاده در ولسوالی میوند ولایت قندهار را قتل کردند. با باور جنگیان طالب این 27 نفر سربازان اردوی ملی افغانستان بودند. اما سخنگوی اردوی ملی ظاهر عظیمی وجود اساکیر در بین مسافران اسیر افتاده را رد کرده. ظاهر عظیمی همزمان تایید کرد که مقامات از جسدهای سربریده 6 تن از گروگانهای کشته شده را پیدا کردند. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه.
یک دیپلمات بلندپایه آمریکا گفت وضع امنیتی در مناطقی با ولایت جدایی‌طلبی اسیای جنوبی هممرز گرجستان تا حال قناعت بخش نیست. یاوری وزیر خارجه آمریکا دنیل فری در پی بازدید از روستاهای گرجی واقع در منطقه های هایل که نیروهای روسیه در پی نزاع نظامی ماه آگوست میان روسیه و گرجستان اشغال کرده بودند گفت آمریکا با به جوشدگانی که اکنون به محل زیست خود برمیگردند کمک خواهد رساند. نیروهای روسیه منطقه های هایل در اطراف اسیای جنوبی و ابخازستان دو ولایت جدایی‌طلبی گرجستان را روز 9 اکتبر ترک کردند.
سروزیر اوکراین یولیا تیموشنکو در یک پیام تلویزیونی خواستار اتحاد نیروهای سیاسی رقیب به خاطر دفاع کشور از بحران مالی شد. خانم تیموشنکو همچنین خواستار لغو انتخابات پیش از مهلت پارلمانی در اوکراین شده است. تیموشنکو از گروه های سیاسی اوکراین دعوت کرد ظهر امروز به خاطر بررسی مسئله تشکیل ائتلاف نو حاکم گردی هم بیایند. این دعوت در حال صدا می‌دهد که کیو تلاش دارد به منظور نجات نظام مالیش از صندوق بین‌المللی پول یک قرض چند میلیارد دلاری دریافت کند.
انتظار می‌رود امروز دادگاه ترکیه محاکمه پرونده 86 نفری را که در تهیه قصد تبادلات دولتی به خاطر سرنگون کردن دولت رو به اسلام ترکیه متهم می‌شوند شروع کند. مفتشان می‌گویند متهمین افسران بازنشسته و اعضای گروه قومگرای موسوم به ارگنکون قصد داشتند در کشور آشوب‌ها برانگیزند و یک سلسله کشتارها انجام داده کشور را به دامن بی‌نظمی‌ها بکشند و با این را دولت تحت رهبری حزب عدالت و ترقیات را سقوط دهند.
دادستانی یک منطقه شهر مسکو پایتخت روسیه تحقیق پرونده 5 عضو یک گروه قومگرا را که به حمله علیه یک زاده تاجیکستان متهم شوند انجام داده برای بررسی به دادگاه لیوبلینا ارسال کرده است. این افراد که یکی خواننده آموزشگاه و 4 تن دیگر خوانندگان صنف های بالایی یک مکتب میانه بودند در ماه فوریه در کوچه استاوروپولسکای شهر مسکو یک شهروند تاجیکستان را سخت لاتکوب کرده سپس از جای حادثه فرار میکنند. به اعتقاد مفتشان این حمله در زمینه عداوت قومی صورت گرفته است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز و حالا نگاه به سرخط چندی از مطالب قسمت اساسی این ساعتی برنامه.
تغییر سنگر کردن و از برک اوباما پشتیبانی کردن کولین پاویل، پشتیبانی این جمهوری خواهی شناخته به نامزد دموکرات چی می دهد؟
حمله طالبان به افتوبوس های مسافر بر طالبان می گویند 27 مسافر را که به باوری آنها سربازان اردو بودند به قتل رسانیدند.
مبارزه با بحران مالی همچنان ادامه دارد. دعوت امریکا و اروپا به یک سلسله نشست های جهانی.
کنسرت فرهادی دریا در دوشنبه آوازخوان افغان خواستار با خیرت و هنر حل کردن مسائل شده است.
همچنین در این برنامه مشکلات اسکرگیری در وادی ایرش، مبارزه با HIV در پنجکنت.
مهمترین مسائل امروز دنیا از نگاه مطبوعات بین‌المللی، نظر تحلیلگری تاجیک و دعوت شورای علما درباره منع طرز نمازگذاری سلفی در مساجد تاجیکستان.
مجله بامدادی دوشنبه 20 اکتبر را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. کولین پاول وزیر امور خارجه آمریکا در دوره اول رئیس جمهوری جورج بوش از نامزدی براک اوباما پشتیبانی کرد. هرچند شرکت پاول در مرکه های پیش از انتخاباتی اوباما در نظر نیست، ولی به هر صورت در سنگر طرفداران نامزد حزب دموکرات آمدن یک شخصیت عمده جمهوری خواهان حادثه است که بلافاصله بعد از پخش این اظهارات پاول ورد زبان ها شد. هرچند جان مکین نامزد حزب جمهوری خواه در نخستین واکنش گفته است اظهارات کولین پاول برایش غیر منتظره یا شگفت آورده بود، در هر صورت آیا چنین تغییر سنگر سیاسی کردن جنرال پاول چه تأثیر به تناسب نیروها در صحنه پیش از انتخاباتی آمریکا میتواند از خود به جا گذارد؟ گزارش همکاری ما لطیفی لطیفی از شهر نیویورک.
وزیر سابق امور خارجه آمریکا در مأموریت اول رئیس جمهور جورج بوش از براک اوباما نامزد حزب دموکرات به مقام رئیس جمهوری پشتیبانی کرد. ضمن مصاحبه با شبکه تلویزیونی MBC، پاول نه هم حزب سناتور جمهوری خواه جان مکین، بلکه اوباما را از حزب مخالف دموکرات دستگیری کرده با ویژه قابلیت جلب توجه کردن او و پهنوری معرکه انتخاباتی او را تاکید کرد.
He has both style and substance. He has met the standard of being a successful president, being an exceptional president.
اوباما هر دو رو هم صورت و هم سیرت رو دارد و برای رئیس جمهور موفق و استثنایی شدن و صاحب همه خصلت های لازم هست. من فکر میکنم او یک شخصیت اصلاح طلب و نماینده نسل نو است که به صحنه سیاسی جهان، به صحنه سیاسی آمریکا وارد می شود و به همین خاطر من به جانبداری سناتور باراک اوباما آواز می دهم. با وجود این، پاول گفت در معرکه انتخاباتی باراک اوباما شرکت نخواهد کرد و یگان مقام دولتی را در حکومتش اشغال کردنی نیست. در گذشته تحلیلگران حدس می‌زدند که امکان داشت خود کولن پاول نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست آمریکا گردد، اما دستگیری وی از باراک اوباما می‌تواند پیامدهای دوگانه داشته باشد. تحلیلگران بر این نظرند که پشتیبانی وی اعتبار اوباما را در عرصه سیاست خارجی و امنیت ملی بالا می‌برد، اما از دیگر جانب می‌گویند آنها هنگام آغاز جنگ عراق پاول با سازمان ملل متحد درباره موجودیت سلاح کشتار عام در آن کشور گزارش بردروغ داده بود و این به آبروی وزیر خارجه وقت لطمه زد. تحلیلگران میگویند امکان دارد بعضی انتخاب کنندگان با سبب پشتیبانی پاول از اوباما رو گردانند. این در حالی است که نامزد از حزب جمهوری‌خواه سناتور جان مکین در صحبت با یک شبکه دیگری خبرگزاری بعد از پخش این اظهارات پاول گفت موقع وزیر پیشین امور خارجی او را به شگفت ناورده است و چهار کاتب دولتی سابق دیگر او را دستگیری کردند. من همیشه جنرال کولن پاول را عزت و احترام میکردم. ما دوستان قدیمیم. سخنان وی برای من تعجب آور نبودند. اما من همزمان بسیار خوشحالم که سابق کاتبان دولتی هنری کیسینجر، جیمز بیکر، لورنس ایگلنبورگر و الکساندر هیگ از من پشتیبانی کردند. و من با دستگیری نامزدیم از جانب دستکم 200 جنرال و ادمیرال های بازنشسته ارتش افتخار میکنم. با وجود این من کولن پاول را همچنین احترام خواهم کرد. قبل از این دفتر معرکه انتخاباتی اوباما اطلاع داد که در ماه سپتامبر نامزد از حزب دموکراتی برای معرکه انتخاباتیش بیش از 150 میلیون دلار سرمایه جمع‌آوری کرده رکوردی نو گذاشت. در تفاوت از مکین که راضی شد معرکه انتخاباتیش از جانب دولت سرمایه گذاری شود و حق دارد فقط 84 میلیون دلار صرف کند، اوباما از استفاده پول بودجه خودداری نموده منبع تامین مالی معرکه سرمایه جانبدارانش می باشد. مکین بار دیگر رقیب خود را در استفاده پول جانبدارانش متهم نموده گفت که تاریخ نشان داده بود مصرف نامحدود سرمایه در معرکه های انتخاباتی در نهایت منجر به جنجال خواهد شد. در حالی که تا انتخابات همگی کمی بیش از دو هفته مونده است، بنابر نظرخواهی خبرگزاری رویترز و سی اس پی اس که دیروز انتشار گشت، در سبقت انتخاباتی اوباما از مکین 3% پیشرفت است. در مقایسه با هفته گذشته این 1% کمتر است و مکین در صحبت با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفته است که از چنین روند معرکه بسیار خوشنود است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
پشتیبانی وزیر پیشین امور خارجه آمریکا کولن پاول از نامزدی باراک اوباما و اکنون از افغانستان که همچنان دستخوش حملات و خشونت ها و گروگانگیری هاست. جنگیان طالب اخیراً در ولایت جنوبی قندهار به دو اوتوبوس مسافربر حمله آورده بخش بزرگی از مسافران یکی از این دو اوتوبوس را اسیر گرفتند. بنا به خبرها طالبان شماری از گروگان ها را که به باوری آنها سربازان اردوی ملی افغانستان بودند به قتل رسانیدند، اما مقامات افغانستان میگویند در بین مسافران یگان سرباز نبوده است. جزئیات بیشتر این حادثه در گزارشی که همکاری من در این برنامه میرزایی سلیم پور تهیه کرده است.
نیروهای امنیتی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان میگویند با تلاش‌های خود جهت پیدا کردن مسافران اتوبوسی که هدف حمله جنگیان طالب قرار گرفت ادامه می‌دهند. بنا به خبرها چریکی‌های طالب هنوز روز 15 اکتبر دو اتوبوس مسافربر را که تازه از کابل به منطقه رسیده بود در مسیر کابل قندهار در اولسوالی میوند در جنوب ولایت قندهار هدف حمله قرار دادند. با گفته مقامات امنیتی جنگیان از یک اتوبوس که حدود 50 مسافر داشت 10 تن را رها کرده و 40 مسافر دیگر را با میبرند. اتوبوس دوم نیز هدف تیراندازی جنگیان طالب قرار گرفت که در نتیجه یک نفر کشته شده و یک کودک جراحت برداشت. اما با گفته مقامات راننده این اتوبوس توانسته است از چنگ چریکی های طالب فرار کند و مسافران دیگر را نجات دهد. با این حال در باره سرنوشت گروگان هایی که به اسارت طالبان افتادند خبرهای زید و نقیض به دست می رسند. متعلق قطع فرمانده نیروهای امنیتی در ولایت قندهار می گوید طالبان گروگان ها را دو تقسیم کرده 20 نفر را به محل قلعه شامل و 20 تن دیگر را به منطقه بند تیمور انتقال دادند. مالپوسوال یا خود جنرال قطعه می گوید نیروهای پلیس از روز شنبه به این سو جسد 6 گروگان را پیدا کرده اند.
طالبان یک بس را که مملو از راکبین بود از راه منحرف نموده با خود به بند تیمور برده بودند. پس از سپری نمودن شب در بند تیمور صبح آن روز بس را با 10 مسافر رها نموده و 40 تن دیگر را به دو دسته تقسیم نموده 20 تن را به قلعه شامل انتقال داده و 20 تن در بند تیمور باقی ماندند. اجساد کسانی که به دست آمده است همه مردم عوام بودند و هیچ منصوب دولتی در میانشان نیست. دیروز و امروز جمعا 6 جسد به دست آمده است.
جنرال قطع فرمانده نیروهای امنیتی قندهار احتمال کشته شدن شمار بیشتری از گروگان ها را صرف نظر نمی کند. این در حالی است که طالبان گفتند که آنها 27 مسافری این اتوبوس را که به باور آنها سربازان اردوی ملی افغانستان بوده اند قتل کرده اند. سخنگوی طالبان قاری یوسف گفته است که چریکی های طالب دو اتوبوس نوی 330 را من کرده در پی زد و خورد 27 نفر را با خود بردند و همه آنها را قتل کرده اجساد کشته شدگان را در طول شهرهای کابل قندهار پرتافتند. قاری یوسف گفت همه اعدام شدگان از ولایت لغمان و منصوبین اردوی ملی بودند که با لباس غیر نظامی سفر می کردند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال ظاهر عظیمی اما ادعای طالبان را درباره وجود سربازان اردو در بین مسافران این اتوبوس تکذیب کرد. سخنگوی ارتش افغانستان گفت اردوی ملی سربازانش را عادتاً از طریق هواپیماها انتقال می‌دهد و در امر حمل و نقل اساکر معمولاً از اتوبوس‌های مسافربر استفاده نمی‌برد. قندهار و همینطور باقی ولایت جنوبی افغانستان به یک میدان اصلی نبرد چریکی‌های طالبان با نیروهای ائتلافی و دولت افغانستان تبدیل یافته به حملات و خشونت‌های روزافزون روبرو می‌باشد. اخیراً رهبران کنونی افغانستان حتی مجبور شدند با نمایندگان طالبان در عربستان سعودی پس میزی مذاکرات غیر رسمی بنشینند. ضرورت گفتگو با طالبان به خاطر ختم خشونت‌های فزاینده در افغانستان را حتی مقامات ارشد آمریکایی از جمله وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس هم تاکید می‌کنند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی اخیراً اقرار کرد که او حتی بر رهبر طالبان مولا عمر نفری که آمریکا در بهای سرش 25 میلیون دلار وعده جایزه سپرده است پیشنهاد کرده است که به وطن برگردد و با جریان صلح آشتی که کابل براه انداخته است بی پیوندد.
ده ها مسافری یک اتوبوس را در ولایت قندهار اسیر گرفتن طالبان و کشته شدن شماری از این گروگان ها به دست جنگیان طالب.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
آزادی.org دریچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. بررسی مسائل بین المللی را در برنامه ادامه می دهیم. مقامات هلند می گویند دولت هلند به گروه بانکی و بیمه ENG 10 میلیارد یورو سرمایه گذاری می کند. این شرکت بزرگ روز جمعه گفت انتظار دارد که خساراتش بر اثر بحران مالی تنها در سه ماهه سوم سال 670 میلیون دلار را تشکیل خواهد داد. دولت‌های جهان تا چند هفته اخیر به خاطر نجات نظام‌های بانکی حدود 3 تریلیون و 200 میلیارد دلار وعده کمک مالی کردند که اساساً جهت خریداری سهمیه‌های بانک‌های به مشکلات دچار آمده و دوباره فعال کردن بازارهای قرض‌های بین بانکی مصرف خواهد شد. دیروز کره جنوبی نیز به این خاطر 100 میلیارد دلار جدا کرد. این در حالی است که رهبران اروپا و آمریکا به خاطر تهیه برنامه‌های مشترک مقابله با بحران مالی خواستار برگزاری یک سلسله نشست‌های جهانی شدند. تفصیلات در گزارش همکاری ما سلیمی ایوبزاد.
پرزیدنت ایالات متحده جورج بوش میزبان اولین نشست سران جهان خواهد شد که در آن مسئله های تحکیم بازار مالی و پیشگیری از احتمال تکرار بحران بررسی خواهند شد و قرار است به همین مقصد یک سلسله نشست های مهم و سرنوشت ساز برپا شده در آنها راه های اصلاح نظام مالی جهان مشخص شوند. این بود نتیجه دیدار بوش با پرزیدنت فرانسه نیکولا سرکوزی و رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو شام شنبه در آسایشگاه کیم دیوید کناره واشنگتن پایتخت ایالات متحده. پس از گفته شنید سارکوزی که کشورش حالا ریاست دوره‌ای اتحاد اروپا را در ذمه دارد در نشست خبری مشترک از کشورهای جهان خواست با بحران مالی دنیا پاسخ هماهنگ دهند.
Alors en Europe, nous sommes venus dire à la grande nation américaine que nous voulons construire un monde nouveau, le monde du
جناب سارکوزی میگوید و از نام اروپا به کشور بزرگ آمریکا رو آورده است تا در همبستگی جهان نو، جهان صده 21 را بنیاد کنند. اروپا به آمریکا دست می‌دهد تا این جهان نو را به وجود آورد، اما نباید در این راه فرصت را از دست داد. باید در نشست سران هم هشت‌گانه و هم پنج‌گانه و یک جا با آسیا راه‌های حل مشکل پیدا گردد. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون که روز شنبه در کانادا با سارکوزی ملاقات کرد از این تشبث حمایت نمود و پیشنهاد داد که این گونه نشست‌ها در ستاد سازمان ملل متحد در نیویورک برپا شوند. اما طرح سارکوزی تنها از برگزاری نشست‌های عبارت نیست، بلکه وی می‌خواهد برای فعالیت‌های اقتصادی جهان قاعده‌های نو و مسئولیت‌های نو مقرر شوند و اینچنین خواستار بازنگری مناسبت میان واحد‌های پولی بزرگ است. پیشنهاد دیگر اتحاد اروپا این است که برای پیگیری کار بزرگترین نیازهای مالی جهان یک سازمان بین‌المللی تأسیس یابد. به صورت عموم این پیشنهادها راه بنیاد نظام نوی مالیوی جهان شمرده شده اند. بوش که همگی 3 ماه دیگر رهبری آمریکا را در دست خواهد داشت با احتیاط بیشتر صحبت میکرد و گفت باید اصول بنیادی سرمایه‌داری دموکراتی حفظ کرده شود.
دعوت رهبران اروپا و آمریکا با سلسله نشست‌های جهانی به خاطر تهیه برنامه‌های مشترک مقابله با بحران مالی شنوندگان گرامی و اکنون نگاه دوباره به سرخط اخباری مهمی روس. بازارهای مالی آسیا و اقیانوسیه تجارت را امروز با افزایش قیمت‌ها شروع کردند.
وزیر سابق امور خارجه آمریکا کولین پاول از نامزدی باراک اوباما پشتیبانی کرد.
طالبان میگویند 27 تن از مسافران در ولایت قندهار اسیر افتاده را قتل کردند.
بنا به خبرها شام دیروز در بازار کاروانی دوشنبه یک آتش‌سوزی دیگر سر زده است.
و سروزیر اوکراین یولیا تیموشنکو خواستار لغو انتخابات و تشکیل ائتلاف نوی حاکم به خاطر مقابله با اثرات بحران مالی در این کشور شد. و به دنبال سرخط اخبار، سرخط مطالبی که در ادامه این ساعت مجله بامدادی تقدیم می شوند.
کنسرت فرهادی دریا در دوشنبه، آوازخوان معروف افغان خواستاری با خیرت و هنر حل کردن مسائل شد.
مشکلات اسکرگری در وادی ایرج.
مبارزه با HIV در پنجکین.
مهمترین مسائل امروز دنیا از نگاه مطبوعات بین المللی و نظر تحلیلگر تاجیک به دعوت شورای علما درباره معنی طرز نمازگزاری سلفی در مساجد تاجیکستان. این همه در ادامه این ساعت مجله بامدادی، ولی بعد از تقدیم یک ترانه خوبی فرهادی دریا.
دل بیاور، دل بیاور، خانه را سازه مستر. بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر. دل بیاور، دل بیاور، خانه را سازه مستر. دل بیاور، دل بیاور، خانه را سازه مستر. خشت طلایی یا نباشد خشت پخته، نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته. خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته، 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 یا علی یا پیر گفته. یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر. گل بیاور، گل بیاور، خانه را سازه مستر. گل بیاور، گل بیاور، خانه را سازه مستر.
شما شنونده‌ای عزیز مجله بامدادی دوشنبه 20 اکتبر رو مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در دوشنبه و در پراگ میشنوید و شما را در این برنامه من میرزا سلیم پور با اتفاق همکارم در دوشنبه رحمت کریمی دولت همراهی میکنم. برنامه را از اینجا با چند گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم. شام دیروز در پایتخت تاجیکستان نخستین کنسرت آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا برگزار شد. پیش از کنسرت فرهاد دریا برای یک صحبت در برابر خبرنگاران حاضر شد و در این نشست خبری نه فقط از مسائل هنری و از کنسرت‌هایش در تاجیکستان صحبت کرد. فرهاد دریا از جمله با نقش اهل فرهنگ در حل مشکلات سیاسی حرف زد، ولی گفت سر این مسئله که آیا برای دریافت کرسی ریاست جمهوری افغانستان وارد مبارزه خواهد شد یا خیر هنوز نااندیشیده است. از دوشنبه همکاری ما فرهاد میلاد گزارش می‌دهد.
فرهاد دریا آوازخوان سرشناس افغانستان تا یک کنفرانس مطبوعاتی در دوشنبه در پاسخ به این سوال که آیا اندیشه در آینده پیشنهاد کردن نامزدیش به مقام رئیس جمهوری افغانستان را دارد، گفت در این باره اندیشه نکرده است. آقای دریا گفت موسیقی را هم یک حکومت و یک سلطنت می داند و زیستن و فعالیت کردن در آن را در حال حاضر برای خود موافق تر می حسابد.
ایر آدم پیش بینی کرده نمیتونه، ولی هنوز برش اصلا نندیشده. مثل که ما گفتم چیزی که سلطنت ما کوچکتر کنه دوست ندارم، سلطنت دلها را نمیخوایم کوچک کنم. اگر کمک کنه بزرگتر کنش، ما سرباز راه سپردهش هستم.
اما آقای دریا گفت سیاستمداران در افغانستان اشتباه های بزرگ میکنند و آنها را با زور و سلاح میپوشانند، در حالی که فرهنگیان را مردم دوست می‌دارد. و افزود یک فرهنگی برای موفقیت در سیاست افغانستان بیشتر از یک سیاستمدار امکان دارد.
سیاست مردی که واقعاً با اندیشه و تدبیر باشه روز پیدا شود در افغانستان شاید بتونه یکی از عوامل شود که زندگی افغانستان را تغییر بده. ولی در نهایت نظر به تجارب تا امروز زندگی افغانستان سیاستمدارا ویران‌تر کردند. فرهنگی ها میتونن کمک کنن، چون امروز فرهنگ پدیده است که در افغانستان هنوز اعتماد مردم از خود داره، با خود داره، و اگر خود هنرمند، اگر خود فرهنگی آگاه امون نیرویی که در اختیارش است آگاهش باشه، میتونه او را به درستی و کار ببره برای زندگی افغانستان، به سود زندگی افغانستان، و او را حرکت به سوی اعتلاء بده، برش حرکت ببخشه.
فرهاد دریا از حضور نیروهای نظامی خارجی در هر دو جبهه درگیر در افغانستان اظهار نارضایتی کرده گفت آنها پی اهداف خیش هستند نه آبادی افغانستان.
داخل افغانستان همه قدره که افغان ها هنوز هم تفنگ به دست می جنگن، در کنارشان از 1001 ملت دیگه از جهان هم اشتراک دارن، به این عنوان به اون عنوان از این سو از اون سو، چی در این سوی جبهه چی در اون سوی جبهه. امروز به نظر من افغانستان مثل یک چهار راه تجارت شده برای اکثر جهان. هر کسی از یک راه میه و در این چهار راه می ایسته و به سود خود بزنس میکنه. با تاسف اگر از طریق سیاست است، اگر از راه جنگ است، اگر از راه پول درآوردن است و 1001 راه دیگه است به 1001 عنوان.
کارشناسان این سخنان آوازخوان مشهور افغانستان را یک اظهارات سیاسی ارزیابی کرده در آینده با سیاست وارد شدن فرهاد دریا را از احتمال دور نمی‌دانند. رجب میرزا کارشناس در امور سیاسی میگوید با آن شهرت و آبروی به آلایشی که آقای دریا در افغانستان دارد، موفق شدنش در سیاست نیز بدون شک است.
وقتی که فرهاد دریا درباره وارد شدنش با آدم موسیقی حرف میزد، او گفت که او را مشکلات یک سرار نکردند، مشکلاتی که اون وزنینی ها و اون چیزهایی که در زندگیش شخصیش یا نمیدونم جمعیت دیده بود اون وادار همه که به آدم، یعنی گفتن ممکن است که فرهاد اگر به موسیقی وارد شده است از طریق مشکلات اجتماعی و دردهای درونی او را وادار کرده است، که این چیز بیاسته او را رب میدهد همچنین یک شخصی سیاسی.
فرهاد دریای 48 ساله و مقیم امریکا اولین هنرمند سرشناس افغانستان است که سال 2003 از غربت وارد کابل پایتخت این کشور شده بداهتن کنسرت ها برگزار کرده است. او را سازمان ملل متحد سفیر صلح نیز برگزیده است. آقای دریا در افغانستان یک قطار برنامه های فرهنگی میان نورسان و کودکان راه اندازی کرده است که به بالا رفتن شهرتش مساعدت کردند. کارشناسان میگویند با نظرداشت واقعیت های افغانستان، فرهاد دریا با آن وجود که پشتون است همیشه خود را یک پدیده عمومی افغانستانی معرفی کرده است. قبلا در ایجادیاتش بیشتر سرودهای فارسی به نظر می رسیدند و سالهای اخیر سرودهای پشتو و ازبکی و هزارگی نیز در ایجادیاتش بیشتر به نظر می رسند. دلیل دیگری که کارشناسان می‌آورند این است که از هنر به سیاست وارد شدن هنرمندان در تجربه جهانی زیاد به نظر می‌رسد و احتمال دارد فرهاد دریا نیز در سر اندیشه وارد شدن به سیاست را نیز داشته باشد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
فرهاد دریا، آوازخوان معروف افغان در تاجیکستان.
عزیزی آوارا، عزیزی سرگردان، عزیزی تنهایی و عزیزی زندان، با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام، افغانستان سلام، با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام، افغانستان سلام، عزیزی آوارا، عزیزی سرگردان، عزیزی تنهایی و عزیزی زندان. با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام، افغانستان سلام، با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام، افغانستان سلام.
شنونده عزیز، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید و پیگیری موضوعهای تاجیکستان را در مجله بامدادی ادامه می دهیم.
گزارش نوبتی ما از وادی رشت و درباره موسم نوی عسکرگیری در منطقه است. این معرکه در وادی رشت با مشکلات فراوان مواجه بوده، اکثر جوانان از خدمت در صفوف ارتش ملی تاجیکستان خودداری و حتی سرکشی میکردند. مردم میگویند در اکثر موارد فرزندان افرادی به اصطلاح به پشت و پناه به ارتش سفربر شده، دو سال خدمت در ارتش برای عسکربچه‌ها در یک شرایط تنگ و آری از عادی ترین نعمت‌های زندگی سپری می شود. ویژگی های موسمی نوی عسکرگیری در وادی رشت را همکار ما در منطقه محمود شادی گزارش کرده است.
هرچند کمیساریت های حربی نواحی منطقه رشت در دعوت های تیرماهی و بهاری مقدار مقرر شده دعوت شدگان را به ارتش سفربر می نمایند، اما قسمت بیشتری هم به طریق مجبوری و این خود به اصطلاح ابله و صورت می گرفته است. این هم در حالی است که نقشه معین شده در مقایسه به شماره اهالی این منطقه خیلی ناچیز بوده است. به گونه مثال از یک خود ناحیه رشت که 105 هزار اهالی داشته است، باید 50 نفر تیرماه به ارتش برود که تا کنون به اطلاع کمیساریت حربی این ناحیه همگی 18 نفر سفربر شدند. صابر جان جانوف، کارشناس محلی، یک سبب اختیاری نرفتن جوانان را به ارتش در ناآماده بودن خود آنها معنی داد نمود. وی گفت از نارسای آموزگاران و عدم شرایط عادی ترین در سای آمادگی حربی در مکاتب این منطقه فعلا به طور لازمه گذرانیدن نمی شوند. افزون بر این، به گفته او تا هنوز جای داشتن زوراوری و لطکوب در برخی جز و تومها سبب دیگری سرکشی از خدمت عسکری بوده است.
ایده از اون افسرانی که سفربر می شوند و ماهی نظامی می رسند، بعدی یک سه ماه چهار ماه می شنوید که کلا یکانش شکستن، لطکوب خورد است یا که در گستر وزید است مثلا برای توبت، و این واهمه ها به آله ها میرسد و در خواه کوشش میکنند که فرزندان اونها در این قسم های نظامی خدمت نکنند.
این هم در حال است که مسئولین کمیساریت های حربی نواحی این منطقه سال از سال بهشوی شرایط خدمت را تاکید نموده، جلب مجبوری جوانان و یا خود ابله و کردن را رد می نمایند. اما خانومی که خود را گولنده معرفی کرد می گوید تا چند سال اخیر اساساً فرزندان مردم عادی به ارتش جلب می شوند. و ای گفت به خاطر حفظ مرز و بومی وطن باید نخست افراد مسئول بر این کار نمونه باشند.
رنگ بیشتره باید همه خدمت کنند. خود همه بچه های بیچاره ها خدمت می کنند و اونهایی که دست می رستند از خدمت به واسه هر راه دوش می نند. ابله هست می گرد کش می گرد. بچه همسای والدین شست و اتی جنگ به خونه شده اومدن. اتی شد به بیمه خونه بودن.
و در همین حال بسیاری از صاحب نظران میگویند در جامعه امروزی تاجیکستان جوانانی که خدمت حربی را ادا کردند از نفری که به ارتش نرفته است از امتیاز برخوردار نیستند. بنابراین این جوانان در رفتن به ارتش کم توجه ظاهر میکردند. اما گفته میشود اکثر افرادی که امروزها به صفهای ارتش ملی جلب میشوند عمدتاً از طبقه کمبیزوات جامعه بودند که امکان دانشجوی شدن و یا شرایط بر روسیه رفتن را نداشتند. و عمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
ویژگی های عسکرگیری در وادی رشت و اکنون از وادی زرفشان در ناحیه پنجکن یک نشست آموزشی با هدف جلوگیری از گسترش HIV انگیزنده بیماری قتل نارسایی مسئولیت بدن راه اندازی شده است. مرکز مبارزه با ایس این بار به این نشست خوانندگان مکاتب را جلب کرده است تا به آنها درباره چی بودن این بیماری و راههای جلوگیری از آن معلومات دهد. همکار ما در پنجکن شاهین روشن گزارش می‌دهد.
مرکز مبارزه و جلوگیری علیه امراض HIV ناحیه پنجکند یکجا با سازمان‌های غیر دولتی یک نشست بازآمیزی را آید به جلوگیری بیماری HIV میان محصلین مکتب‌های میانه ناحیه بر راه مانده است. عبدالهاشم تورسونتاشف معاون سروری مرکز مزبور در صحبت به رادیو آزادی گفت پژوهش‌های کارمندان مرکز مقرر نموده است که اکثر خوانندگان مکاتب میانه به ویژه در دهات آید بیماری HIV یا خود نارسایی مصنوعات بدن و راه‌های جلوگیری از آن معلومات کافی نداشتند. از این خاطر افسود او مرکز یکجا با سازمان‌های غیر دولتی بزرگ فضا و مرکز تشکل حیات سالم که در ناحیه دایر به پیشگیری این بیماری فعالیت داشتند نشستی با آموزی و ملاقات و همایش را راجع به بیماری HIV و راه‌های پیشگیری آن تشکیل نموده است.
مقصد ما همین هستن که همین بچه همین کسلیه فهمن، همین کسلیه چخیل پیشگیریش و چخیل روحوی گذاشتنش را فهمیدن و همینا با یک معلومات پیدا شود که همین کسلیه خودش چیست.
با تایید همین منبع نشست آموزشی مذکور طول 3 ماه میان 136 مکاتب ناحیه گذرانده می شود. در حال حاضر در 15 مکاتب شهر و دهات آموزش ها آید تداوی و جلوگیری از HIV میانی سینفای بالایی گذرانده شده است. جناب تورسونتاشف همچنین افسود که تا به امروز میانی خوانندگان مکتب های میانه ناحیه یگان نفر خواننده به بیماری HIV به قید گرفته نشده است. عبدالحمید قادیروف سروری مرکز تشکل حیات سالم ناحیه پنجکن که یکی دیگر از سازمان دهندگان این نشست های آموزشی می باشد گفت
هیچی دروهی زیر صورت نمی شود. استفاده حمام های حاجت خانه های عمومی جمعیتی هنگار که می زده این حشر را نمی دونیم که بسیار خوانندگان پس از خط مکتب به مواجهت نهایتی سفرگزار می شود و اونها باید که از علاقه های جنسی های ناجایه باید که خودداری کنند یا به وقتی که چی کنند باید که از سوزندارهایی که استفاده بخواهد شد باید که قیمی دکنند.
این در حال است که طبق اطلاع مسئولین مرکز مبارزه و جلوگیری علیه HIV ناحیه پنجکن طبق پژوهش ها سال تا سال رو به افزایش بوده است. آنها میگویند اگر سال 2004 همگی 4 نفر مبتلای این بیماری به قید گرفته شده است ولی میگویند آنها تعداد بیماران در سال روان پس از 4 مرتبه افزایش یافته به 17 نفر رسیده است و بر اثر HIV 4 نفر در حال حاضر جان خود را از دست دادند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
نشست آموزشی مرکز مبارزه با ایدز برای خوانندگان مکاتب در پنجکنت و اکنون صحبت ما در مورد دعوت اخیر شورای علمای تاجیکستان در باره منع طرز نمازگذاری سلفی ها در مساجد که باعث بحث و گفتگو و سر و صداها در تاجیکستان شده است. قابل جان بایف مدیر بخش فتوای شورای علمای اسلامی تاجیکستان روز جمعه در صحبت با رادیوی آزادی گفت این تصمیم اخیرا در یک نشست شورای علما اعلان شد. با گفته او جانبداران فرقه سلفی را می باید در مسجدهای کشور نماز را با شیوه حنفی گذارند و در صورت سرکشی بهتر است که ترک مسجد کنند.
اما یکی از نمایندگان سلفی ها رحمت الله رحمت الله چنین تصمیم شورای علما را مخالف قانون های دنیوی و شریعتی خوانده طلب کرده است که مقامات برای ساختن یک مسجد الهیده برای اهل سلف در یگان گوشه پایتخت زمین جدا کند. قبلا دادستان کلی تاجیکستان بابا جان بابا خانوف نیز گفته بود که هرچند در فعالیت سلفی ها یگان اعمال مشخص جنایی مشاهده نشده است ولی دادستانی به تحقیق فعالیت های این رویه پرداخته است و در روزهای نزدیک تصمیم خود را اعلام خواهد کرد. با خاطر بررسی این موضوع محللگر مسائل سیاسی و مذهبی تاجیکستان سعدی یوسفی را به صحبت دعوت کرده ایم و حالا او از دوشنبه در خط رابطه مستقیم با استودیوی ما قرار دارد. آقای یوسفی به مجله بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید.
تشکر آقای مرزا. سلامت
باشید. و سوال اول این است که مایه چنین دعوت از سوی شورای علما در باره منع نمازگذاری با طرز سلفی ها چی بود؟
من فکر میکنم که این دعوتی که از سوی شورای علمای جمهوری تاجیکستان صورت گرفت ناشی از نگرانی های هست که در جمهوری تاجیکستان وجود دارد به خصوص از طرف روحانیت رسمی کشور و سببش یا دلیلش هم میتواند این باشد که گروهی سلفیت در تاجیکستان به شکل روزافزون تعداد آنها می افزاید و مطابق اظهارات رهبری سلفی ها آقای محمدی تعداد آنها به 20,000 نفر رسیده است که عمدتاً از جوانهای این سالی 23 ساله می باشند. ولی من باید این نقطه را هم اشاره بکنم که این چندان اتفاقی کلان نیست، زیرا همگی این عبارت از من ای یا دعوت و من ای گزاریدن نماز در مسجد های جمهوری با شیوه تلفیت هست. ظاهرن طرفی ها هم سابقه اظهاراتی رهبرشان آقای محمدی این را خواهند پذیرفت. ولی نباید فراموش کرد که سلفیت این فراتر از یک طرز نمازگذاری هست. سلفیت یک جریان است، یک جهانبینی هست که شاید خصوصیت های عربی داشته باشد و چون این دعوت نمیتواند یعنی سلفیت را در تاجیکستان ضعیف کند یا آن را از بین ببرد. آنها با تغییر دادن شیوه نمازگذاری حنفی نمی شوند و جهانبینیشان همان گونه باقی خواهد ماند و تأثیرشان هم شاید همان گونه باقی بماند.
یعنی این اختلاف نظرهایی که در صحنه مذهبی هست ادامه پیدا خواهد کرد؟
من گفتم که یعنی آنچه که تا حال صورت گرفته است یعنی این من یا دعوت به عدم نمازگذاری به شیوه سلفیت هست. این البته تمام سلفیت نیست، یعنی سلفیت در یک شیوه معین نمازگذاری که البته آنها آمین بلندتر میگویند یا هنگامی به رکوع رفتن و از رکوع برخواستن رفت یا دین یا دستاش نمیبردارند، سلفیت در این نقطه خلاصه نمیشود. در این دعوتی که امروز از سوی شورای علمای جمهوری صورت گرفت، سلفیت فراتر از این است. این یک جهان بینی است، این یک جریان است، این یک اندیشه است و برای آنکه این جهان بینی یعنی محو شود و یا بگیم خردتر شود این اقدام یا این دعوت کافی نیست.
میخواستم پرسم که فکر نمیکنید که تنگ کردن میدان فعالیت برای گروه های رسما ثبت نام شده مذهبی چون حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این میدان را برای عرض وجود کردن حرکت های چون سلفیه خالی کرده است؟
مسئله طوری دیگر هست. مهمترین شاخصه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که یک گروه مذهبی یا یک حزب مذهبی ثبت نام شده در تاجیکستان است، این پیاسی بودن این حزب است و در حالی که سلفی ها شدیداً از سیاسی بودن پرهیز میکنند و همیشه خود را یک گروه دعوتگران به سوی اسلام ناب خالص میخوانند، نه یک حزب سیاسی، و آنها هرگز به عنوان یک حزب سیاسی در تاجیکستان دعوایی وجود نکردن و همیشه دعوتشان فعالیت هاشان محدود به فعالیت ها و دعوت به سوی اسلام ناب، البته این هم در ناخونک مطابق فهم خودشان بوده است. برای همین اگر یک حزب سیاسی دیگر پیدا می شد و به فعالیت سیاسی دست می زد، آن وقت می شد بگیم که محدودیت های حزب نهضت اسلامی باعث شده است که دیگر حزب های سیاسی پیدا شوند. ولی این دو چیزی از هم متفاوت هستند، یعنی این حزب سیاسی هست که مهمترین شاخصش هم سیاسی بودنش هست و سلفیت چنین نیست. سلفیت در تاجیکستان یک گروهی مذهبی بوده است که همیشه در دعوتگر بودن خود را منحصر کرده است.
و از آقای یوسفی یک سوال دیگر این است که شما گفته که این قرار چندان قرار بزرگی نیست، آیا به نظر شما مقامات در راه جلوگیری کردن از گسترش فعالیت های سلفیه تنها با همین دعوت اخیر اکتفا خواهند کرد یا باز هم فراتر خواهند رفت و خواهند رفت؟
من برای آن گفتم که این چندان اتفاقی مهمی نیست، که این چیزی نوی نیست. ببینید قبلا هم روحانیت جمهوری تاجیکستان، مثلا روحانیت سنتی در چهره تورانزاده ها و روحانیت رسمی در چهره شورای علما، همیشه در قبال سلفیت موضع گیری مخالف داشتند. آنها همیشه اینها را به عنوان تفریق انداز و به عنوان یک گروهی که برای جامعه ما نالازم چنین تلقی سلفی ها داشتن و پیوسته کتاب های هم سخنرانی های را هم به نشر رساندن و مردم را از سلفی ها حذر می دادن که برای این من می گویم که این اتفاقی چندان بزرگ نیست، را در صورتی عملی شدن این، یعنی اگر یک سلفی مثلا به شیوه سلفی نماز نگذارید، این باز هم به معنای آن ندارد که یک سلفی حنفی شد، چون طرز نگاهی او، جهان بینی او، رویشی او، فهمی او همان گونه که بود باقی خواهد ماند. آن تنها ممکن است که مثلا رفع یدی نکند یا آمین رو بلندتر نگوید که این همه سلفیت نیست. این یک رکنی بسیار خورده میتواند در جهانبینی سلفیت بوده باشد. و بین سلفی ها اساسا در پی خالص نگه داشتن دین هستند و آنها مشکلی بسیار کلان با جرایان های دیگر مثلی صوفیزم مثلا در تاجیکستان دارند که البته دینداری تاجیک ها بسیار ریشه عمیق در فیزم دارد و اساسا حرکت های تصوفی از همین منطقه برخواستند، از بخارا و از سمرقند و از جاهای دیگر که ما نیز در تاجیکستان جزئی همین روند ها بودیم و این رو سلفی ها با اینها مشکل دارن و از سوی دیگر هم با شیعه ها مشکلی بسیار کلان دارن و در تاجیکستان همیشه با حال یک گروه یک اقلیتی معینی اهل تشیع بود که امروز سلفی آنها را با عنوان مسلمان اصلا قبول ندارند.
خوب، یک جهان تشکر. همصحبت ما سعدی یوسفی تحلیلگر مسائل سیاسی و مذهبی تاجیکستان بود و موضوع صحبت هم دعوت اخیر شورای علمای تاجیکستان در باره من این نمازگذاری در مساجد به آن طرزی که پیروان رویه سلفی اجرا میکنند. و حالا سرخط اخبار مهم روز را دیگر باره برای شنونده عزیز یادآوری میکنیم. بازارهای مالی آسیا و اقیانوسیه تجارت را امروز با افزایش قیمت ها شروع کردند.
وزیر سابق امور خارجه امریکا کولین پاول از نامزدی براک اوباما پشتیبانی کرد.
طالبان میگویند 27 تن از مسافران در ولایت قندهار اسیر افتاده را قتل کرده اند.
بنا به خبرها شام دیروز در بازار کاروانی دوشنبه یک آتش سوزی دیگر سر زده است.
و سروزیر اوکراین یولیا تیموشنکو خواستار لغو انتخابات و تشکیل ائتلاف نوی حاکم به خاطر مقابله با اثرات بحران مالی در این کشور شد. شنوندگان گرامی، در دقیقه‌هایی که تا پایان این ساعت مجله بامدادی مانده است، گزارش‌هایی داریم در باره مهمترین مسائل امروز دنیا از نگاه مطبوعات بین‌المللی. نتایج دور 28 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان و داستان یک تئاتر بی‌صحنه در بدخشان. اما به این همه بعد از تقدیم یک ترانه خواهیم پرداخت. شنونده عزیز مجله بامدادی، دوشنبه 20 اکتبر است و اینجا برمیگردیم به صحنه های بین المللی و نگاهی میاندازیم به صحافت مهمترین رسانه های خارجی که آیا در این شب و روز بیشتر از کدام مسائل صحبت میکنند. همکاری من در این برنامه رحمت کریم دولت میگوید موضوع بحران سراسری مالی همچنان یک دردی سری اساسی جهان و همینطور یک موضوع اساسی بحث در مطبوعات باقی میماند. رحمت کریم.
بله میرزا، روزنامه گاردین می نویسد که بحران مالی غرب به یک مشکل جهانی تبدیل شد، ولی بسیاری از مملکت‌های اروپای شرقی، آسیا و آمریکای لاتین برای رویارویی با چنین چالش آماده معلوم نشدند. اقتصادشناسان فهرست کشورهای آسیب پذیر در این زمینه را ترتیب دادند و کشورهای ساحل بالتیک، اوکراین و قزاقستان، بلغارستان و لهستان در سرخط این فهرست قرار گرفتند، می نویسد این نشریه. گاردین همچنین نوشته است که در هر صورت اقتصادی هند و چین و برزیلیا کمترین آسیب را از بحران جهانی مالی تحمل خواهند کرد. واشنگتن پست می نویسد اولیگارخ‌های روسیه بدترین روزهای خود را از پشت سر می کنند. این نشریه نویش تقریبا همه میلیاردرهای روس از بحران مالی کماکان زیان دیدند. بنا به برخی اطلاعات دارایی 25 نفر ثروتمند اول روسیه در 5 ماه اخیر تا 240 میلیارد دلار کاهش یافته است و نوشته این روزنامه چنین زیانی را برای همه بخش‌های اقتصاد متحمل می‌شوند و شرکت‌های بزرگ کارگران خود را اختصار می‌کنند، مزد کار را پایین می‌برند و طرح‌هایی که روی دست داشتند به تأخیر می‌گذارند. برای علاوه این، پیش ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه اکنون سوال بزرگ مطرح است و آن این است که آیا می‌ارزد که این میلیاردرها را از مفلس شوی نجات داد. در همین حال نشر آلمانی فاینانشل تایمز نوشت که کرمل با استفاده از بحران مالی نفوذ خود بالای اقتصاد روسیه را گسترش می‌بخشد و به این منظور مجموعه کمکی که کرمل برای مقابله با بحران پیش بینی کرده است 50 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. اما شرکت‌ها برای گرفتن قرض بهای گران خواهند پرداخت. برای به دست آوردن این قرض از ونش اکانوم بانک روسیه که مسئول دادن قرض می‌باشد، به یک سلسله معیارها و طلبات‌های خاص باید پاسخگو بود و این امر در نهایت به دولت امکان می‌دهد که نفوذ خود را بالای شرکت‌ها افزایش دهد. این نشریه از قول تحلیلگران می‌نویسد که روسیه تنها آن بانک‌های نجات پیدا خواهند کرد که وزیران در آن منفعت شخصی دارند. به گونه مثال می‌نویسد نشریه سخن درباره بانک‌های نظیری کیت فینانس می‌رود که سهامداران آن رابطه مستقیم با وزیر مالیه روسیه الکسی کودرین دارند.
تشکر. این همکاری من در این برنامه رحمت کریم دولت بود با خلاصه چند مطلب نشر شده در مطبوعات بین المللی در باره اثرات بحران مالی خاصه به اقتصاد روسیه. و اکنون از ولایت خطلون از منطقه کلوب در یک دهه نوحیه پختکار فرخورد ده ها خانواده شکایت میکنند که آبیوری نادرست کشتارها سبب نم کشیدن و به تدریج ویران گشتن منزلی آنها شده است. ساکنان میگویند مقامات از وضع طاقت فرسای آنها آگاهی دارند ولی کاری به خاطر اصلاح این وضع نمیکنند. همکار ما در منطقه کلوب مومن احمدی در پی دیدار از روستای سفرمد این گزارش را برای ما فرستاد.
بنابر افزایش نمناکی زمین در دهه سفرمد جماعت وطن ناحیه فرخور ساکنان آن ضرر جدی دیدند. با قبل ساکنان این دهه 4 سال باز بنابر از معیار زیاد آب دادن زمین های پخته اطراف دهه منازل زیستی ایشان پر نم گرفته است که این باعث اوج گرفتن بیماری های گوناگون میان اهل خانواده ها گردیده است. عبدالحمید دولتزاده یک تن از ساکنان این دهه میگوید بارها ایشان به مقامات دخلدار بهر حل مشکلشان مراجعه نمودند، اما مقامات دخلدار با وجود تصدیق ضرر رسیده در این سمت چاره نمی اندیشد. او میگوید علت در آن است که زمین های پخته در بلندی جای گرفته خانه های مردم در پستی موقعیت دارند. از این رو هر سال با آب دادن زمین های پخته خانه مردم پراب گردیده از این حتی دیوارها فرو میریزند. با عنوان مثال دولتزاده میگوید خانه دو آشیانه او در پی این نمناکی و لنگار شد، اما ضرر رسیده رو تا به حال کسی جبران نمیکند. این هم در حال است که به گفته وی بارها این موضوع را کمیسیه دولتی سنجش کرده است.
در اخیر عرضه ما چنین جواب گردوندن که در حقیقتا امی 25 خونه که شما اصحارات دادین عرضه نویشن امی 25 خونه ضرر دیده است. ولی ضرر دیده است، چی ضرر دیده است؟ در همین جواب عرضه ما بیوای مون، بی جواب مون.
در همین حال فاطمه مراد و یک تن از ساکنان دیگری دهه سفرمد ناحیه فرخور می افزاید که ایشان از حکومت درخواست دارند یا منزل هایشان را از این موضع کوچ بدهد یا به مشکلشان رسیدگی نماید. خانم فاطمه میگوید در خانهش از رطوبت زیاد فرزندانش بیماری بستری گردیدند و با این احوال نمی توانند دیگر زندگی نمایند. وی میگوید
ساری می خزم حولی همش اوای اینا مثال اینا میجورا نگاه کن حطورا میوگی میکنیم حواس میکنیم میوه میگیرا اینا میخریم میشنیم یک سال میخریم سال دیگه قاق میشوان.
اما در حالی که ما از این موضع دیدن مینمودیم اطراف مشکلات مردم این دهات با سوالات ما کسی از مقامات حکومت محلی ناحیه فرخور برای پاسخ گفتن حاضر نشد. در همین مورد تنها از اداره حفظ محیط زیست منطقه کلوب خبر دادند که ایشان از این حادثه آگاهند و در روزهای نزدیک در این سمت چاره اندیشی خواهند نمود. فعلا در دهه سفرمد جماعت وطن ناحیه فرخور بیش از 40 خانواده به سر میبرد که طبق مشاهده ها حدود 30 خانواده این دهه از نمناکی زیاد ضرر جدی دیدند. مومین احمدی، رادیو آزادی، فرخور.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شام امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه.
گفتارهای شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شام با وقت پایتخت تاجیکستان روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر، همچنین در ماهواره هادبور روی موج 12226 کنج عمودی و در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org. و اما در دقیقه های پایانی این ساعت گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی، نوگانی های فوتبال در گزارش شارح ورزشی ما نظرالله لطیف از شهر دوشنبه.
بازی های دور 28 مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. ریگر تدسی ترسونزاده در میدان خود بر سرای کمری 5 با حساب 3-1 پیروز گردید. پرواز ناحیه باباجان غفوروف در مهمانی تاجیک تلکام قرغان تپه را با حساب 2-0 شکست داد. خوجند خوجند نیز در سفر وخش قرغان تپه را با حساب 3-0 مغلوب کرد. انرژتیک دوشنبه بر دسته مهمان روشن کلوب با حساب بزرگ 7-1 پیروزی به دست آورد. در همین حال خوجند با 62 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار گرفته است. ریگر تداز با 59 امتیاز در جای دوم میباشد، ولی بازیگران شهر ترسون داده 3 بازی کمتر انجام دادند. دسته پرواز با 57 امتیاز جای سوم را کسب کرده است. دوری 29 مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان 26 اکتبر دایر می‌گردد. خبری دیگر، در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه مسابقه جمهوریوی دسته های فوتبال نورسان برای دریافت جام یادبود سلطان میرزایف سابق بازیگر دسته پامیر دوشنبه آغاز شد. علی محمد میرزایف معاون رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
این مسابقه پیش از همه یادبود نمودنی آن استادان، آن سابقه‌داران ورزشی که برای رشد نومی ورزش تاجیک خدمت کردند و سن سال 16-17 سال گذرانده می شود. بهترین ورزشگران را برای دسته های منتخب جمهوری تاجیکستان انتخاب می نماییم.
دهمین دوره این مسابقه در دو گروه با شرکت 10 دسته از شهرهای دوشنبه، قرغان تپه، کولوب، ترسونزاده، ناحیه‌های جبار رسولوف، ایشکاشیم و نوراباد صورت گرفته است. از هر گروه دو دسته بهترین به دور نیمه نهایی راه می‌یابند. برنده جام یادبود سلطان میرزایف در بازی نهایی روز 23 اکتبر معین خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، نوگانی های ورزشی تاجیکستان نشر جنبستی مجله بامدادی دوشنبه 20 اکتبر را به پایان میبرد. شما را در این برنامه من میرزا سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من رحمت کریمی دولت از استودیوی همین رادیو در دوشنبه همراهی میکردیم. گفتارهای شامگاهی ما از ساعت 7 شام به وقت دوشنبه شروع میشود. روز خوشی را برای یکایک عزیزان شنونده گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی آرزو میکنیم
و خدا نگهبان.
گل می گذرد موسم گل می گذرد ماششتا و کارون ز پل می گذرد هم سال گذرد سال دیگر باز آید دو سال دیگر عمر جوان می گذرد دو سال دیگر عمر جوان می گذرد گل می گذرد موسم گل می گذرد ماششتا و کارون ز پل می گذرد ام سال گذرد سال دیگر باز آید دو سال دیگر عمر جوان می گذرد دو سال دیگر عمر جوان می گذرد دنیا گذران و کار دنیا گذران من نغمه سرای دل عاشق پسرم بی قسم ندر من نتبی کو مادر دادر که دعای خانن دیگان چه داند که چه شد مرد غریب دیگان چه داند که چه شد مرد غریب بیگانه غریب ملک بیگانه غریب بیمارم و بی قسم ندر من نتبیر کو مادر و دادر که دعای خانن بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب دنیا گذران دنیا گذران کار دنیا گذران دنیا گذران کار دنیا گذران